سلام و خسته نباشید. ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. این برنامه یک ساعته دری را من جاوید فیضی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار تقدیمتان میکنم. قبل از همه توجه کنید به خبرها. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرده است که کمتر از 2/3 نوزادان در افغانستان در 6 ماه اول زندگی خود با شیر مادر تغذیه می شوند. این نهاد یک شنبه 14 اسد در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق بیان کرد که تغذیه با شیر مادر کودکان را در برابر بیماری ها محافظت و نخستین گام را در جهت رشد سالم آنها فراهم می کند. یونیسف با همکاری اتحادیه اروپا از طریق مشاوره های تغذیه‌ای با مادران و تمرکز بر زمان و نحوه شیردهی تلاش میکند تا کودکان بهترین شروع ممکن را در زندگی داشته باشند. به گفته یونیسف شیر مادر بهترین منبع تغذیه و تقویت رشد مغزی نوزادان است. این در حال است که سازمان جهانی غذا به تازگی اعلام کرده که 4 میلیون افغان از جمله 3.2 میلیون کودک زیر 5 سال از سوء تغذیه شدید رنج میبرند. این نهاد ملل متحد همچنین افزوده است که در سال جاری 23.7 میلیون افغان با کمک های بشردوستانه نیاز دارند که از این میان 12.4 میلیون نفر تا ماه اکتبر با سطح بالای نامنی غذایی مواجه خواهند بود. سفارت و نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو سوئیس از دومین بحث آنلاین در شبکه اجتماعی اکس خبر می‌دهد. این بحث به هدف تهیه چهارمین گزارش از تطبیق کنوانسیون رفع اشکال تبعیض علیه زنان برگزار می‌شود و زمینه ساز است برای اشتراک بهتر و مؤثر زنان، دختران، فعالان حقوق زن و حقوق بشر در آن. سفارت و نمایندگی افغانستان در شهر ژنو دیروز شنبه 13 اسد در شبکه اکس در سابق خود نوشته که این بحث امروز 8:30 شب به وقت افغانستان به صورت آنلاین برگزار می شود. نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو برای تهیه چهارمین گزارش دوره‌ای خود به کمیته رفع تبعیض علیه زنان برای ارائه اسناد درباره سرکوب زنان توسط طالبان فراخوان مشارکت داده است. این فراخوانی از تمامی زنان افغان، مدافعان حقوق بشر، نهادهای جامعه مدنی و حقوق زنان در داخل و خارج و سازمانهای بین المللی غیر دولتی خواسته که معلومات، اسناد و شواهد خود در این خصوص را ارائه کنند. چهارمین گزارش دوره‌ای این نمایندگی به کمیته رفع تبعیض علیه زنان قرار است در جلسات ارائه شود که در ماه فوریه سال 2025 شورای حقوق بشر برگزار می شود. گروه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی ادعا میکند که دیروز موتر حامل مولوی آیت الله عامر شهری اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ولایت فرا را مورد حمله قرار دادند. در خبرنامه این جبهه که دیروز شنبه 13 اسد منتشر شد آمده که در این حمله عامر شهری و مسئول اطلاع رسانی این اداره کشته شدند. نیروهای جبهه مقاومت ملی عملیات های هدفمند خود را در مناطق مختلف افغانستان به منظور به گفته اعلامیه برچیدن بساط ظلم و جنایت طالبان طرح و اجرا می کنند. منابع مستقل این خبر را هنوز تایید نکردند و طالبان هم اغلب در مورد این چنین ادعاها ابراز نظر نمی کنند. اردوی اسرائیل میگوید که در دو حمله هوایی دیروز شنبه 13 اسد نیروهای آنها در کرانه غربی 9 جنگجوی فلسطینی را کشتند. اردوی اسرائیل گفت که نیروهایش در شمال کرانه غربی ابتدا یک موتر را در منطقه روستایی خارج از شهر تولکرم هدف حمله قرار دادند و 5 سرنشین آن را کشتند. اردوی اسرائیل همچنان اعلام کرد که بعداً در جریان روز 4 جنگجوی فلسطینی دیگر را بلافاصله پس از تیراندازی با سربازان اسرائیلی در منطقه تولکرم از پا درآوردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. برخی از رسانه‌های ایران از جمله خبرگزاری کرمان نو گزارش دادند که نزدیک به 600 کودک افغان در شهر کرمان ایران مصروف کارند.
خب مشکل اینجا از خانوالی مثلا وقت مکتب باشد ما درس میخواند مکتب نباشد اینجا یک شهر گذاشتم مغازه گذاشتم مثلا کار میکنه.
شماری از دختران افغان که هنگام سقوط نظام جمهوری مخلوع افغانستان در هند مصروف تحصیل بودند میگویند اکنون در آن کشور در بی‌سرنوشتی به سر میبرند و با مشکلات زیاد روبرواند. یکی از این دختران میگوید
هزاران مشکلات دست پنجه نرم میکنم، مشکلات ویزا، مشکلات نبود خانه، پیسه چیز نه، حتی وظیفه بر ما دادن نمیشه، ویزه ما ختم شده، از جنوری تا حالا ما ویزا ندارم.
در گزارش‌های خارجی خواهید شنید که برخی از شرکت‌های هوایی پروازهای خود به لبنان، اسرائیل و ایران را به حالت تعلیق درآوردند. و شماری از کارگران کوره‌های خشت‌پزی در برخی ولایت‌های افغانستان از دریافت مزد کم در بدل کار شاقعی و زیاد شاکی‌اند.
مشکلات ما خیلی زیاد است. یه ما را تیکدار و کار پیسه نمیده، کار نیست، بار نیست. قرار نمیده از دیگه امروز تا دیگر گرمی کشت مردم را. روزانه ما را 200 افغانی میده.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
برخی از رسانه‌های ایرانی از جمله خبرگزاری کرمان نو گزارش دادند که نزدیک به 600 کودک افغان در ولایت کرمان ایران مصروف به کارند. خبرگزاری یاد شده دیروز به نقل از رئیس عمومی رفای عامه این ولایت گفته که خانواده‌های این کودکان نگرانشان نیستند و آنها را به عنوان نیروی کار می‌بینند. اما برخی از رسانه‌های دیگر ایران بدون آنکه به افغان بودن این کودکان اشاره کنند نوشتند که این کودکان کارگر اتباع خارجی‌اند. همزمان با این برخی از خانواده‌های افغان در ایران می‌گویند که به خاطر مشکلات اقتصادی در این کشور مجبورند که کودکانشان را به کار بفرستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی از رسانه‌های ایران از جمله کرمان نو گزارش دادند که در حال حاضر 602 کودک در ولایت کرمان این کشور مصروف کارند که 8 تنشان ایرانی و 594 تن دیگرشان افغانند. خبرگزاری یاد شده روز شنبه 3 آگوست گفته که علیرضا وحیدزاده رئیس عمومی رفاه عامه ولایت کرمان در یک نشست خبری گفته که چندین بار تلاش کرده تا با خانواده‌های این کودکان تماس بگیرد، اما او ادعا کرده که خانواده‌های این کودکان نسبت به آنها نگران نیستند و آنها را به عنوان نیروی کار می‌دانند. اما برخی از رسانه‌های دیگر ایران بدون آنکه به افغان بودن این کودکان اشاره کنند نوشتند که این کودکان کار اتباع خارجی اند. تلاش کردیم که درباره این موضوع با خانواده های افغان در ولایت کرمان صحبت کنیم اما موفق نشدیم. اما تعداد از مهاجران افغان در دیگر ولایت ها و مناطق ایران به رادیو آزادی گفتند که به دلیل مشکلات اقتصادی مجبورند فرزندان خود را به کار بفرستند. یک مهاجر افغان در ولایت البرز ایران که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود میگوید با وجود این که خودش هم کار میکند اما مصارف خانواده اش را نمیتواند تامین کند و مجبور است که کودک 17 ساله و 12 ساله خود را نیز به کار بفرستد.
خب مشکل اینجا خانواده مثلا وقت مکتب باشد، ما درس میخواند مکتب نباشد، اینجا یکشه گذاشته مغازه گذاشته مثلا کار میکنه، یکشه مثلا پیش داعش کار میکنه، بالاخره خرج خانهش در میاره. اینجا مثلا خانه کرا زیاد است، خرج خانه زیاد است، خواهد کار کنه دیگه، کار نکنه که نمیشه.
یک مهاجر افغان دیگر در تهران پایتخت ایران که او نیز نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت
اولای مخت یک 12 ساله یک 15 ساله بنام مشکلات اقتصادی این مهاجرت ناگوار که سر ما آمده خود ما کار میکنیم، نمیتونیم که مصارف روزگار تکمیل کنیم. اولای من بنام مشکلات، بنام مجبوریت، بعد کارهای ساختمانی، کارهای سرشاقه کار میکنم.
این مهاجران افغان در حال از وضعیت بد اقتصادی شکایت میکنند که در روزهای اخیر موانع بر کار کردن آنها بیشتر شده است. برخی رسانه‌های ایرانی به تاریخ اول آگوست گزارش دادند که در یک هفته گذشته صدها دکان که اداره کنندگان و کارکنان آن در قشم ولایت هرمزگان اتباع خارجی بودند و جواز کار نداشتند بسته شده که بر اساس برخی گزارش‌ها تعداد زیاد از آنها مهاجران افغان بودند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان بسیاری از افغان‌ها به دلیل بیکاری، مشکلات اقتصادی، امنیتی و دیگر مشکلات مجبور به ترک کشور خود شدند و اکثر آنها در کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان مهاجر شدند. بر اساس کنوانسیون جهانی حقوق کودکان، کودک به فرد گفته می شود که هنوز سن 18 سالگی را تکمیل نکرده باشد. در ماده 23 این کنوانسیون، هر نوکاری که به کودک آسیب روانی، جسمی، معنوی، اخلاقی یا اجتماعی برساند و در آموزش او تأثیر بگذارد، به رسمیت نمی شناسد. در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ایران نیز به موضوعات مشابه اشاره شده است. در ماده 49 قانون اساسی افغانستان که قبل از حاکمیت دوباره طالبان نافذ بود، نیز آمده است که کودکان اجازه کار را ندارند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. شماره از دختران افغان که هنگام سقوط نظام جمهوری مخلوع افغانستان در هند مصروف تحصیل بودند میگویند اکنون در آن کشور در بی سرنوشتی به سر میبرند. آنان بر رادیو آزادی گفتند که پس از فراغت دولت هند برایشان بورسیه تحصیلی فراهم نکرده و اکنون با مشکلات مالی و ویزا دست و پنجه نرم میکنند. این دختران می افزایند که نمی توانند به افغانستان بازگردند، زیرا با وجود داشتن تحصیلات عالی دختران و زنان در آنجا حق کار، آموزش و فعالیت های اجتماعی را ندارند. این در حال است که دولت هند پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته اخیراً برای 2 سال متوالی 1000 بورسیه آنلاین را برای دانشجویان افغان اعلام کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
برخی از دختران دانشجوی افغان که در زمان نظام جمهوری پیشین برای تحصیل به هند آمده بودند، پس از پایان دوره‌های تحصیلی خود در وضعیت نامعلوم در این کشور به سر می‌برند. این دانشجویان که سال گذشته و امسال فارغ التحصیل شدند، برای آزادی می‌گویند که با توجه به ممنوعیت‌های کار و تحصیل نمی‌توانند به افغانستان برگردند و در هند نیز با مشکلات مالی و ویزا روبرو هستند. خاطره بانوی افغانی که سال گذشته از رشته کامپیوتر ساینس پوهنتون پنجاب هند فارغ شد، برادی آزادی میگوید که در کنار مشکلات مالی و نداشتن حق کار در تمدید ویزا نیز با مشکل روبرو است.
اینجا بعد از کورس ما که اتمام میشه مشکلات ویزا بسیار میباشه، ویزا ما را تمدید نمیکنن. اگر ویزا ما را تمدید میکنن 2 ماه یا 3 ماه ایره ویزی ما تمدید میکنن، ورم بسیار با مشکلات که در هر 3 ماه اگر ویزی ما تمدید میشه، یعنی 1 ماه یا 25 روز او تحت پروسس میره.
او میافزاید که فارغ التحصیلان حق کار در هند را ندارند تا بتوانند مخارج بود و باششان را بپردازند. روما حبیبی یک بانوی دیگر افغان است که 2 سال پیش از مقطع ماستری از پوهنتون پنجاب هند فارغ شده، میگوید که این 2 سال را با مشکلات فراوان سپری کرده است.
این بیچاره که در هندوستان بند مانده، نه افغانستان رفته میتونن، نه پیسی هست که وا کشور دیگه خود بکشن، در هندوستان مکمل بند مانده و با مشکلات، هزاران مشکلات دست و پنجه نرم میکنن، مشکلات ویزا، مشکلات نبود خانه، پیسه چیز نه، حتی وظیفه بر ما دادن نمیشه، ویزی ما ختم شده، از جنوری تا حالا ما ویزا ندارم. با یک دختر دوستم بر از او اگزیت ویزا داده.
یک دختر دیگر افغان که نخواست نامش در گزارش منتشر شود و سال قبل از پوهنتون کالیکت هند فارغ التحصیل شده، بر رادیو آزادی گفت که هم فارغ التحصیلان دختر و هم پسر با مشکلات زیادی در این کشور روبرو هستند.
و خواست ما از دولت هند است که شرایط ما را هم مد نظر بگیرند و ایره درک داشته باشند که ما از سرین افغان به خصوص دختر خانم ها که هیچ آینده در افغانستان نداره و هیچ گونه فرصت تحصیلی در افغانستان بر از اینا مهیا نخواهد شد و هیچ گونه فرصت کاری بر از اینا مهیا نخواهد شد. حداقل همکاری که دولت هند بر ما از سرین افغان میتونه یه که حداقل به دختر خانم ها یک فرصت تحصیلی را فراهم کنه و سیتایی که مربوط دختر خانم ها میشه را بر از اینا در نظر بگیره.
این در حال است که به تاریخ 18 جولای دولت هند برای 2 سال در جریان نزدیک به 3 سال حکومت طالبان در افغانستان 1000 سید بورسیه تحصیلی آنلاین را در مقاطع لیسانس و ماستری برای افغانها برای سالهای تحصیلی 2024 و 2025 اعلام کرده است. شورای روابط فرهنگی هند یا ICCR در وبسایت خود نوشته که این بورسیه ها در رشته های متفاوت به گونه آنلاین تدریس می شوند. پیش از این شماری از دانشجویان افغان در هند در یک راهپیمایی از دولت هند خواسته بودند تا در قسمت بورسیه و ویزا با آنها همکاری کند. خواستیم در مورد نگرانی‌های فارغ التحصیلان افغان در هند به ویژه مشکلات بانوان با مسئولین سفارت افغانستان در دهلی نو صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. با آنکه حکومت طالبان همواره مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما با روی کار آمدن حکومت طالبان آنان مانع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم شدند و دختران و زنان را از کار، سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی، رفتن به پارک و بسیاری از حقوق دیگرشان محروم کردند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
سلامت باشین که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در صفحه فیسبوک هم دنبال کنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که شماری از کارگران کوره‌های خشت‌پزی در برخی ولایت‌های افغانستان از دریافت مزد کم در بدل کار شاقه و زیاد شاکیان. اما پیش از آن نگاه می‌اندازیم به تحولات جهان. برخی از شرکت‌های هوایی پروازهای خود به لبنان، اسرائیل و ایران را به حالت تعلیق درآوردند. این در حالی است که عده‌ای از مقام‌های اسرائیل و آمریکا پیش‌بینی می‌کنند که ایران و نیروهای نیابتی آن روز دوشنبه حملات تلافی جویانه را به اسرائیل انجام خواهند داد. پس از کشته شدن رهبر ارشد دو گروه تحت حمایت ایران در بیروت و تهران، تنش بر تمامی منطقه سایه افکنده است. در این حال آمریکا یک کشتی جنگی تیاره‌بردار خود را به منطقه فرستاده است. جزئیات بیشتر در گزارش از مقیم نائب.
با تشدید بحران در شرق میانه، برخی از کشورهای جهان خواستار خروج فوری شهروندان خود از لبنان شدند. همزمان مذاکرات دیپلماتیک و تلاش‌ها برای کاهش این بحران ادامه دارد. مایکل اریک کوریلا، قماندان فرماندهی مرکزی آمریکا یا سنتکام، ناوقت دیشب وارد اسرائیل شد. او قرار است امروز یکشنبه با وزیر دفاع و لوی درستیس نیروهای مسلح اسرائیل در مورد هماهنگی کمک‌های ایالات متحده برای دفاع از اسرائیل در خصوص حملات احتمالی ایران و گروه‌های نیابتی آن بحث و گفتگو کند. بر اساس گزارش روزنامه هارتز، اسرائیل و آمریکا در حال هماهنگی فعالیت‌های خود برای جلوگیری از حملات احتمالی راکتی و تیاره‌های بی‌سرنشین هستند. در این حال، آمریکایی‌ها نیز اعلام کردند که کشتی جنگی ابراهام لینکن را به منطقه فرستاده و قرار است که در خلیج عمان مستقر شود. ضمناً بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، آمریکا، کانادا، بریتانیا، استرالیا، نیوزیلند و اردن کشورهایی هستند که از شهروندان خود خواستند تا هرچی سریع‌تر لبنان را ترک کنند. فرانسه امروز به این گروه از کشورها پیوست و از شهروندان خود خواست هرچی سریع‌تر از لبنان بیرون شوند. همچنین برخی از شرکت‌های هوایی ملکی پروازهایشان به لبنان و اسرائیل را به طور موقت و ترکش ایرلاینز نیز برخی از پروازهای خود به ایران را به حالت تعلیق درآوردند. حداقل 21 شرکت هوایی کوچک و بزرگ غربی پروازهای خود را به اسرائیل لغو کردند و هزاران اسرائیلی در کشورهای مختلف جهان برای بازگشت به کشورشان با مشکلات مواجه هستند. رادیوی نظامی اسرائیل می گوید که ارزیابی انجام شده در این کشور نشان می دهد که حملات احتمالی ایران و گروه های مورد حمایت تهران به احتمال زیاد حملات گسترده ای از سوی حزب الله از دوشنبه هفته جاری آغاز خواهد شد. وبسایت اکسیوز دیشب در گزارش به نقل از دو مقام آمریکایی که نخواستند از آنها نام برده شود، حمله ایران را به روز دوشنبه پیش بینی کرد. از آغاز جنگ غزه به ویژه پس از کشته شدن دو تن از رهبران گروه های نیابتی ایران، تنش در منطقه به اوج خود رسیده است. دو مقام ارشد حماس و حزب الله با نام های اسماعیل هنیه در تهران و فواد شکری در بیروت کشته شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می دانند. اسرائیل فقط مسئولیت کشتن فواد شکری را پذیرفته، اما مقامات ایرانی و حزب الله گفتند که قطعا از اسرائیل انتقام خواهند گرفت. جو بایدن رئیس جمهور امریکا دیروز شنبه ابراز امیدواری کرد که ایران از تهدید اسرائیل در رابطه با قتل اسماعیل هنیه خودداری کند. آقای بایدن که همواره بر تعهد تزلزل ناپذیر واشنگتن به دفاع از اسرائیل تاکید کرده، بارها گفته است که برای جلوگیری از بحران تلاش می کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از کارگران کره‌های خشت‌پزی در برخی ولایت‌های افغانستان از دریافت مزد کم در بدل کار شاقه‌ای و زیاد شاکی‌اند. آنان در صحبت با رادیو آزادی همچنان گفتند که کار در کره‌های خشت‌پزی در هوای به شدت گرم فصل تابستان بیشتر از هر زمان دیگر طاقت فرساست. در این حال برخی از سرپرستان کره‌های خشت‌پزی می‌گویند کاهش ساختمان‌سازی یکی از عوامل از رونق افتادن کاروبار آنان است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
انستیتوت ملی موسیقی افغانستان میگوید قرار است ارکستر زهره و ارکستر جوانان افغان این انستیتوت به تاریخ 7 اگست در فستیوال معتبر هفته جهانی ارکستر در کارنگی هال در شهر نیویورک امریکا شرکت کنند.
با معذرت که نشر گزارش اشتباه شد و حالا گزارش کارگران کره های خشت‌پزی را میشنویم.
فردوس سرپرست خانواده 13 نفری خود و کارگر یکی از کوره های خشت‌پزی در کابل است. این کارگر پایتخت نشین میگوید در برابر کار شاقه خشت‌پزی فقط روز 200 افغانی دستمزد میگیرد. فردوس کار در کوره خشت‌پزی را در هوای گرم فصل تابستان طاقت فرساتر از همیشه توصیف میکند. او به رادیو آزادی گفت که دستمزد کارش نمیتواند مصارف خانواده پر جمعیتش را تامین کند.
مشکلات ما خیلی زیاد است.
سید احمد هم در یکی از کوره های ولایت هرات خشت بزی می کند. این مرد 33 ساله پدر 3 فرزند و نانوار خانواده اش است. او در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که روزانه بیشتر از 10 ساعت کار می کند و فقط بین 250 تا 300 افغانی دستمزد میگیرد.
وضعیت کشور ما شما خیلی دارد خوب قرار نداره، مجبوریم که کار کنیم. دنیا هوای گرم ماست، فقط پیش بجنر 6 تا 10 تا 6 تا بجرمین کار میکنیم. بعد کار کوره هم کرد به بخترین کار همی کار کوره.
شماری از کارگران کوره های خشت‌پزی در حالی از کار زیاد مزد کم و شدت گرمای محیط کارشان شاکی‌اند که در ماده 8 قانون کار افغانستان آمده که کارکنان دارای حق مساوی کار با مزد مساوی هستند. این قانون در 18 دلو 1385 توشیح و نافذ شده بود. در ماده 31 این قانون که تا قبل از سقوط جمهوری پیشین نافذ بود، ساعت کاری برای کارهای ثقیل زیرزمینی یا مضر صحت در هفته 30 ساعت تعیین شده است. این در حالی است که به گفته شماری از کارگران کوره های خشت‌پزی، کار در این کوره ها یکی از کارهای شاقه در افغانستان است که آنان هفته تقریبا 2 برابر ساعت کار تعیین شده در قانون کار کار می کنند. با آنکه در حال حاضر دستمزد هر ساعت کارگران در افغانستان مشخص نیست، اما این کارگران کوره های خشت‌پزی دریافت 25 افغانی در بدل یک ساعت کار را اندک و غیرعادلانه می خوانند. از سوی هم مبارز سرپرست یک کوره خشت‌پزی در کابل می گوید تا کنون چند تن از همکارانش از شدت کار و گرمی هوا بیمار شدند. او همچنان در صحبت با رادیو آزادی از بی‌رونق بودن این کاروبار شاقه شکایت کرد و کاهش ساختمان سازی را یکی از عوامل آن خواند.
مشکلات زغال است، تعرفه زغال با ما بلند است یک موضوع، و دیگر بازاریابی نداریم. کارهای ساختمانی از طرف امارت اسلامی بند است. کارهای ما خوب نیست، نرخ‌هایی که به حساب ما می‌فروشیم فعلا ما نفع نداریم، ضرر میکنیم. از 500 کره داشت خشت‌پزی در یک سال بود، فعلا به 80 کره خشت‌پزی
ایشان دیگر پایین آمده.
رادیو آزادی تلاش کرد تا نظر سمیع الله ابراهیمی سخنگوی وزارت کار امور اجتماعی حکومت طالبان و نظر ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت آنان را در مورد مشکلات کارگران خشت‌پزی در افغانستان داشته باشد، اما آنان به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. این در حالی است که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته، کارگران و کسب و کاران بارها در گفتگو با رادیو آزادی از دشوارتر شدن شرایط کاری و کاهش قابل توجه سطح عایدشان انتقاد کرد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
همی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
قرار است ارکسترهای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان تا چند روز دیگر در فستیوال هفته‌ای جهانی ارکستر در شهر نیویورک اجرا داشته باشند. ناصر سرمست، مسئول انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، بر رادیو آزادی گفت که تعداد اعضای این ارکسترها به 50 پسر و دختر می‌رسد. مسئولان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان هدف از اشتراک و اجرایشان در این برنامه‌ها را حمایت از حقوق موسیقی در افغانستان و آزادی هنرمندی و فرهنگی عنوان میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
انستیتوت ملی موسیقی افغانستان میگوید قرار است ارکستر زهره و ارکستر جوانان افغان این انستیتوت به تاریخ 7 اگست در فستیوال معتبر هفته جهانی ارکستر در کارنگی هال در شهر نیویورک امریکا شرکت کنند. این انستیتوت میگوید به تاریخ 8 همین ماه نیز دسته های هنریش اجرای دیگری در مرکز هنرهای نمایشی کندی در واشنگتن دی سی امریکا خواهند داشت. این ارکستر انستیتوت ملی موسیقی افغانستان با ترکیب از قطعات موسیقی افغانستان و پارچه های موسیقی غربی اجرا خواهند کرد. ارکستر جوانان افغان و ارکستر بانوان افغان زهره در حال در بزرگترین برنامه بین المللی موسیقی اشتراک می کنند که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان موسیقی به گونه کامل منع شده و طالبان آن را حرام می دانند. احمد ناصر سرمست، رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، در مورد ارزش اشتراک اعضای انستیتوت در سیج بین المللی به رادیو آزادی گفت:
هر اجرایی که ما می داشته باشیم و هر حضور ما در سیج جهانی، چی در آمریکا، چی در دیگر کشورهای اروپایی، فرصت خوب است برای آگاهی در رابطه با ممنوعیت موسیقی در افغانستان و نقص حقوق موسیقی مردم افغانستان طرف گروه طالبان. ما از سیج همه کنسرت‌های خود تلاش می‌کنیم و از هر تریبونای یک فرصت میشه که نه تنها صدای اهل موسیقی افغانستان باشیم، بلکه صدای مردم افغانستان و به خصوص صدای بانوان افغانستان که هدف یک سیستم اپارتاید جنسیتی قرار دارن هم باشیم.
اعضای ارکسترهای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان نیز میگویند از طریق این برنامه میخواهند صدای هنرمندان و زنان افغان باشند. سوینچ مجیدی، بانویی که عضو ارکستر زهره است، بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
چانس خوب است بر ما تا ما بتوانیم که موسیقی خود و باید دیگران نشان بدیم و آنها رو با موسیقی افغانی آشنا بسازیم. و پیام از طریقی برنامه ای است که جهان بدون مرز، بدون جنگ و تفرقه داشته باشیم.
سمیر اکبری، یک تن از اعضای ارکستر جوانان افغان، به رادیو آزادی میگوید:
اگست با اومان نیتا دناره پر ترطولو ستره او متبر استیج که شکانگی حال نمیجی یو لوی کنسرت در سرکوی او دا کنسرت بطول نلیت در شوزو در حقوق در موسیقی در ساتنی او در افغانستان در موسیقی شایستوالی دنیا تشکر کوی.
دروازه انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در 15 اگست سال 2021 همزمان با ورود طالبان به کابل بسته شد و این انستیتوت با انتقال اعضایش به پرتغال پس از 6 ماه توقف فعالیتش را در لزبون پایتخت این کشور اثر گرفت. از آن زمان به بعد اعضای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در شماری از برنامه‌های موسیقی در اروپا و برخی کشورهای دیگر اشتراک کردند. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته از بازداشت نوازندگان موسیقی و شکستاندن آلات موسیقی در ولایت‌های مختلف افغانستان از سوی طالبان گزارش شده است. در آخرین مورد ریاست امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان حدود 100 آله موسیقی را در ولایت سرپل با آتش کشید. گفتنی است که سازمان صحی جهان یا WHO میگوید که موسیقی ابزار قدرتمندی است که انسان را تحت تاثیر قرار داده، تحرک بخشیده، به انسان انگیزه میدهد تا به گفته این سازمان تغییرات معنادار را ایجاد کند.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر برنامه هفت روز هفته را خواهید شنید، اما پیش از آن که رسیدیم به نیمه دوم این ساعت، خلاصه خبرها را بشنویم. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرده است که کمتر از 2/3 نوزادان در افغانستان در 6 ماه اول زندگی خود با شیر مادر تغذیه می شوند. این نهاد یک شنبه 14 اسد در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق بیان کرد که تغذیه با شیر مادر کودکان را در برابر بیماری ها محافظت و نخستین گام را در جهت رشد سالم آنها فراهم می کند. سفارت و نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو سوئیس از دومین بحث آنلاین در شبکه اجتماعی اکس خبر می‌دهد. این بحث به هدف تهیه چهارمین گزارش از تطبیق کنوانسیون رفع اشکال تبعیض علیه زنان برگزار می‌شود و زمینه ساز است برای اشتراک بهتر و مؤثر زنان، دختران، فعالان حقوق زن و حقوق بشر در آن. گروه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی ادعا میکند که دیروز موتر حامل مولوی آیت الله عامر شهری اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ولایت فرا را مورد حمله قرار دادند. منابع مستقل این خبر را هنوز تایید نکردند و طالبان هم اغلب در مورد این چنین ادعاها ابراز نظر نمیکنند. و اردوی اسرائیل میگوید که در دو حمله هوایی دیروز شنبه 13 اسد نیروهای آنها در کناره غربی 9 جنگجوی فلسطینی کشته شدند. اردوی اسرائیل گفت که نیروهایش در شمال کناره غربی ابتدا یک موتر را در منطقه روستایی خارج از شهر تولکرم هدف حمله قرار دادند و 5 سرنشین آن را کشتند.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام و وقت شما بخیر. امیدوار هستم هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید. روز هفتم است و من سعدیه تجلی با مرور بر رخدادهای مهم 6 روز گذشته با شما هستم. در هفته گذشته وزارت خارجه طالبان طی یک نامه خدمات قنصلی شماری از نمایندگی‌های سیاسی در خارج از کشور را فاقد اعتبار اعلام کرد. در پی این اقدام تعدادی از نمایندگی‌ها واکنش نشان دادند و گفتند که خدمات همچنان ادامه دارد و این دستور طالبان در نهایت فقط مردم عادی را متضرر خواهد ساخت. و این مورد با چند موضوع دیگر در این برنامه خواهیم پرداخت. نگرانی ها از وضعیت آموزش دختران در افغانستان. یونسکو میگوید نشستی را در این بابت برگزار میکند، اما آیا زنان افغانستان میتوانند به این نشست ها امیدوار باشند؟
در خصوصا در قسمت مورد زنان که هست، خود زنان اجازه داده شود که امرای طالب مستقیم حرف بزنند، نه ای که مردا در تصمیم بگیرن و زنان مثل همیشه پشت پرده باشه.
مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید ایران با حضور نماینده طالبان و کشته شدن رئیس دفتر سیاسی حماس در قلب تهران، پاسخ جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟
اسماعیل هنیه از قاسم سلیمانی، از سرداران سپاه که اسرائیل اونها در سوریه کشت، از کنسولگری ایران در دمشق برای جمهوری اسلامی عزیزتر نیست. جمهوری اسلامی به نظر من پاسخی که خواهد داد از طریق نیروهای همپیمانش خواهد بود.
آغاز بازی‌های تابستانی المپیک در پاریس و حذف نمایندگان افغانستان یکی پی هم و قهرمانی نماینده بغلان در مسابقات فوتسال رادیو جوانان در زون شمال شرق. وزارت خارجه حکومت طالبان خدمات قنصلی شماری از نمایندگی‌های سیاسی در خارج از کشور را فاقد اعتبار اعلام کرد. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی این وزارت، در پیام ویدیویی روز سه‌شنبه خود در شبکه اجتماعی اکس یا توییتر سابق گفت که حکومت طالبان هیچ گونه مسئولیت حقوقی در برابر اسناد این خدمات ندارد.
په اروپایی هیوادونو کې د میشتو درنو هیوادوالو د پام وړ
د افغانستان اسلامی امارت د بهرنی چارو وزارت تل هڅه کوي چې په بهر کې په ځانګړي ډول په اروپایي هیوادونو کې د میشت افغانانو له مشروع حقونو دفاع وکړي او نوموړو ته اسانه قونسلي خدمتونه وړاندې کړي. د بهرنیو چارو وزارت خپلو هیوادوالو ته د غوره خدمتونو د ترسره کولو په موخه په اروپایي هیوادونو کې د افغانستان له سیاسي او قونسلي استازولیو بیا بیا غوښتنه کړې ده چې لږ تر لږه د قونسلي چارو په برخه کې له مرکز سره تعامل وکړي. خو په خواشینۍ سره باید ووایو چې د یادو ډیرو استازولیو له لورې کړنې د مرکز سره په نه همغږۍ، خپلسرۍ او له شته منل شوي اصولو څخه په ښکاره سرغړونې پر مخ بیول کیږي. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په بهر کې میشتو هیوادوالو ته یو ځل بیا خبر ورکوي چې د دې اعلامیې د خپرېدو له نېټې وروسته د لندن، بلجیم، برلین، بون، سویس، اتریش، فرانسې، ایټالیا، یونان، پولند، سویډن، ناروې، کاناډا او استرالیا استازولیو له لورې قونسلي خدمتونه لکه وثائق، تصادق، عدم مسؤلیت پاڼه، پاسپورټ صدور، پاسپورټ تمدیدي سټیکر، ویزې سټیکر او دغه ډول نور د مرکز او اړوندو نهادونو له لورې د منلو وړ نه دي او د بهرنیو چارو وزارت د یادو سندونو په وړاندې هیڅ ډول مسؤلیت نه لري او نه اجراءات ترسره کیږي. د یادول وړ ده چې بهر میشت هیوادوال او بهرنیان کولای شي چې د افغانستان له پورتنیو استازولیو پرته په نورو هیوادونو کې د افغانستان اسلامي امارت استازولیو ته قونسلي خدمتونو او ویزو د ترلاسه کولو لپاره مراجعه وکړي.
حکومت طالبان هنوز از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده و در بسیاری کشورها دیپلمات‌های نظام جمهوری مخلوع با وظایف خود ادامه می‌دهند و حکومت طالبان به استثنای چند کشور در خارج از خود نمایندگی ندارد. تصمیم طالبان مبنی بر عدم اعتبار خدمات قونسلی برخی از نمایندگی‌های سیاسی افغانستان در کشورهای غربی واکنش‌های زیادی را به همراه داشته است. سلوی رسول، سفیر حکومت جمهوری مخلوع افغانستان در بریتانیا، میگوید که سفارت افغانستان در لندن با فعالیت‌هایش در بخش قونسلی و دیپلماتیک هم در بریتانیا و هم در ایرلند مانند گذشته همچنان ادامه خواهد داد. در همین رابطه با طاهر قادری، سفیر افغانستان در پولند، گفتگو کردم.
خب ببینید، این نخستین بار نیست که طالبان همچین یک اعلامیه را صادر میکنند. در واقع در 3 سال گذشته طالبان حداقل 3 اعلامیه صادر کردند برای که بگویند اسنادی که توسط نمایندگی های سیاسی و قنسولی افغانستان که از جمهوریت نمایندگی میکنند برای ما مدار اعتبار نداره. ولی خب در اینجا باید ما تفکیک بکنیم که اجراءاتی که در کشورهای میزبان انجام میشه به خاطر داشتن مشروعیت این نمایندگی ها در واقع هیچ چیز تغییر نمیکنه. مثلا یک کسی که فرض کنین در یک شهروند افغانستان که در اروپا تولد میشه، تولد خط نیاز داره، پاسپورت خود تمدید میکنه و بقیه اوراق و تصدیق و تثبیت هویت را که یا نیاز دارن، یا اصلا اجراءات است که پیش کشور میزبان کاملا پذیرفته شده هست، به دلیلی که نمایندگی های سیاسی و قنسولی افغانستان کماکان مشروعیت دارن و اینا چون طالب به رسمیت نمیشناسن، بنا این نمایندگی هاست که در واقع از مردم افغانستان نمایندگی میکنن و مهر و نشانی و امضای نمایندگی ها پیش کشور میزبان مدار اعتبار داره. ولی خب ممکن است که یک تعداد از اسناد باشه که ربط میگیره به طالبان. مثلا فرض کنین یک کس پاسپورت خود تمدید میکنه، میخواد افغانستان بره. حالا طالبان اگر قرار باشه ولی یا مشکل ایجاد بکنن، من فکر کنم واقعا مشکل طالب با او شهروند هست که بازم مسئولیتش به دوش طالبان هست. یا کس مثلا یک شهروند خارجی با ویزا نیاز داره و میخواد به افغانستان سفر بکنه. مسئله دوم این از یاد نبریم که هر کشور صاحب مسئولیت خود داره. به اساس اصول دیپلماتیک حوزه کاری سفارتخانه ها خیلی مشخص هست. مثلا ما در پولند فرض کنین، در کنار پولند ما 3-4 کشور همسایه هم تحت پوشش قرار میدیم، ولی ما قرار نیست که کار یک شهروند افغانستان در آلمان انجام بدیم. بنابراین این چیز را که طالبان درخواست کرده که حالا گویا مثلا بقیه شهروندای افغانستان اینا سفر کنن برن به هلند و اسپانیا و یا چکسلواکیا، یک کار ناشد هست، چون اونا نسل هویتی مسئله را دارن که در واقع کارهای قنسولی بقیه شهروندایی که در حوزه کاریشان نیست انجام بتن. هم از یک نگاه تکنیکی و عملیش ناممکن هست. مثلا چطور یک کس باید 3000 کیلومتر سفر بکنه از پولند مثلا بره به اسپانیا تا پاسپورت خود تمدید بکنه، این که مثلا شهروندی که اصلا هیچ سند نداره برای مسافرت، یا تثبیت هویت است یا ده ها مورد دیگه. بنابراین من بیشتر به عنوان یک وسیله سیاسی میبینم. طالبان میخوان فشار بیاره بالای نمایندگی های افغانستان برای گرفتن کنترلشان، که کارم ناشد هست و دلیلی که تا زمانی که طالبان به رسمیت شناختنشن کشورهای میزبان اینا او تعامل را که طالبان واقعا دنبالش هستن نمیخوان انجام بدن. مثلا یک سفیر از خود کردنشلز یا اعتمادنامه داره، یک کنسول از خود اگزواتور داره که شبیه ای هست و ای کماکان اگزواتور و کردنشلز های اینا پیش کشورهای میزبان پذیرفته شده هست. با مو دلیل است که طالبا وقت تعامل خود آغاز کردن با بعض از کشورهای همسایه، فقط تا زمانی که اونا سفیر طالبا قبول نکرد هیچ چیز اجرا نشد.
همچنان نگرانی ها نسبت به ممنوعیت آموزش زنان و دختران در افغانستان ادامه دارد. اداره علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو میگوید روز پنجشنبه آینده در رابطه با وضعیت کنونی معارف در افغانستان و حمایت جهانی از حق تعلیم دختران افغان اجلاسی را برگزار میکند. با اساس اعلامیه یونسکو در این کنفرانس آنلاین متخصصین این بخش ملل متحد و اعضای جامعه مدنی افغانستان حضور خواهند داشت. یونسکو این نشست را در آستانه سومین سالگرد برگشت طالبان به قدرت برگزار می‌کند. طالبان در 15 ماه آگوست سال 2021 کابل را تصرف کرده و از همان آغاز به طور تدریجی محدودیت‌های را بر زنان جاری نمودند. این گروه در اقدام نخست مکاتب بالاتر از صنف ششم را بر روی دختران بست و در ماه دسامبر سال 2022 دختران و زنان را از رفتن به پوهنتون‌ها محروم کرد. یونسکو قبلا گفته بود که در نتیجه محدودیت‌های طالبان 80% دختران از درس باز مانده و تقریبا 30% آنها حتی به مکاتب ابتدایی هم نمی‌روند. این در حالی است که قبل از برگشت طالبان به قدرت از سال 2001 تا سال 2018 تعداد شاگردانی که در مکاتب ثبت نام می‌کردند 10 برابر بیشتر شده بود. به گفته یونسکو در سال 2021 از هر 10 دانش آموز مکتب در افغانستان 4 تن آنان دختر بودند. ماه گذشته اداره حمایت از اطفال ملل متحد یا یونسف گفت که در کمتر از 3 سال گذشته دختران افغانستان در مجموع 3 میلیارد ساعت درسی را از دست دادند. طالبان برای بستن مکاتب دختران هیچ نوع دلیل ارائه نمی کنند. سخنگوی حکومت طالبان زبیولا مجاهد در کنفرانس سوم دوحه در پاسخ به سوالی در مورد تعلیم و تحصیل دختران و زنان گفت این یک نگرانی افغان هاست و آنها برای پیدا کردن یک رای حل تلاش می کنند. با خالد پوپل فعال حقوق زن و مربی پیشین تیم فوتبال زنان افغانستان گفتگو کردم.
اولا که خوشحال هستم بالاخره افغانستان پس دوباره سرخط خبرها میشه و حداقل به خاطر امی مبارزات مردم افغانستان خارج، خصوصا خارج از افغانستان و همچنین داخل افغانستان، باعث شده که مردم غرب نتونه به سادگی زن افغان فراموش کنه. خوشحال هستم که دوباره سر موضوع افغانستان مطرح میشه، موضوع مربوط تحصیلات زنان دختران افغانستان. اما نگرانی ما بیشتر به خاطر عزیز که به خاطر گرفتن پول غرب، طالب فعلا نیاز به پول غرب داره و شاید یک چیز فقط سطحی باشه، اونان به شکل درست فراهم نکنن شرایط برای دختر خانما که بتونن تحصیلات خود ادامه بتن و شاید فقط یک پرده پوشی باشه که بتونن پول غرب بگیرن و این نگرانی ماست. و متاسفانه هیچ نوع اعتباری که طالب زن را در افغانستان دوباره بمونه که آزاد تحصیل کنن و آزاد درس بخونن و کار کنن متاسفانه نداریم، چون هر روز حتی امروز ویدیوهایی را دیدیم که چی رقم دختر خانم ها زنها را مورد لعنت کوب قرار دادن، زندانی شدن. بسیار مشکل است که اعتبار کنیم. فقط چیزی که میتونه شوه که شرایط بسیار سختی از طرف دنیای غرب سر طالب گذاشته شوه و همچنان در تمام پروسس زنها دخیل باشه، در تمام پروسس که امرای حرف زدن با طالب است. آرزو دارم که زن افغان باشه. ما دوست دارم که در خصوصا در قسمت مورد زنا که هست خود زنا اجازه داده شود که امرای طالب مستقیم حرف بزنن، نه ای که مردا در تصمیم بگیرن و زنا مثل همیشه پشت پرده باشه، تصمیم گیرنده زنا باشه، زنا امرای طالب یک جای به نتیجه برسن و شرایط خود از زنای افغانستان با کمک دنیای غرب و یونسکو و یون بگذارن و شرایط باید جدی باشه و سخت‌تر باشه بالای طالب که باید پیروی کنن.
در هفته گذشته مراسم تحلیف رئیس جمهور ایران برگزار شد که پر از حاشیه و حادثه بود. کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس از مهمترین حوادث این مراسم بود که به این موضوع نیز خواهیم پرداخت. اما قبل از آن مراسم تحلیف مسعود پزشکیان در پارلمان ایران روز سه‌شنبه برگزار شد که به نوشته خبرگزاری‌های داخلی ایران نمایندگان 86 کشور که شامل 104 هیئت و سازمان‌های بین‌المللی هستند در این مراسم حضور داشتند. یک هیئت حکومت طالبان به ریاست عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرا نیز در این مراسم شرکت کرده بود. روابط میان ایران و حکومت طالبان در ماه‌های اخیر رو به گسترش بوده است. با باور آگاهان شرکت نماینده ارشد طالبان در این مراسم بیانگر تلاشی است از سوی طالبان برای ادامه روابط نزدیک با دولت بر رهبری رئیس جمهور جدید در ایران. نماینده طالبان در مراسم خاکسپاری ابراهیم رئیسی رئیس جمهور پیشین ایران نیز حضور داشتند.
من فکر کنم که جمهوری اسلامی ایران مجبوریت های خاص خود داره، دلیلش ناامنی در مرزهای شرقیش، مواد مخدر، داعش و سایر گروه ها است و در این قسمت یک چیز دگام است که جمهوری اسلامی ایران دچار یک خطای محاسباتی شده پس از سقوط نظام جمهوریت در مورد طالبان و آنچه که در مورد سفر مولوی کبیر در مراسم تعلیف آقای پزشکیان برمیگرده، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک گروه با طالبا برخورد کرده نه به عنوان یک دولت. شما بهتر میفهمین که تعداد زیادی از گروه های نیابتی جمهوری اسلامی ایران در این مراسم شرکت کرده بود، از جمله گروه اوسی، گروه هشت شعبی و سایر گروه ها. پروتکل هایی که به مولوی کبیر در نظر گرفته شده بود، پروتکل های یک مامور پایین رتبه حکومت هم نبود، به مراتب پروتکل های بود که پروتکل های پایین بود. من فکر کنم که اصلاح طلبا روی کار آمده این یک سلسله تغییرات شاید در سیاست به وجود بیاید، اما در سیاست کلان جمهوری اسلامی ایران اما دیدگاه کلیش تغییر نمی‌یابد. آقای قومی که آدم تاثیرگذاری در رابطه جمهوری اسلامی ایران با گروه طالبا است، این آدم شورای عالی امنیت ملی ایران انتخاب کرده نه وزارت خارجه، و این آدم آقای قومی خود یک سر گردن بالاتر از وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران میدانه. من فکر کنم که این آدم به احتمال زیاد که تعویض شود تبدیل شود، اما در سیاست های کلی جمهوری اسلامی ایران کدام تغییر فکر نکنم که بیاید.
اما کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در قلب تهران موضوعی بود که دنیا را تکان داد و یک چالش بزرگ را برای مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید ایران رقم زد. ابتدا گزارش همکارم ایلیا الجزائری خبرنگار بخش رادیو فردای رادیو آزادی را در این مورد ببینید.
اما اهمیت این ماجرا این است که این اتفاق در قلب پایتخت ایران افتاده، تهران، جایی که امن به شمار می اومد برای این گروه ها، برای این افراد. و بعد از یک مراسم رسمی که آقای هنیه مهمان رسمی دولت ایران بود برای شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید ایران آقای مسعود پزشکیان، یک روز قبل از حادثه در مجلس شورای اسلامی در پارلمان ایران حاضر بود. در این پارلمان با مسئولان مختلف جمهوری اسلامی عکس یادگاری گرفت، بعد از اون به دیدن رهبر جمهوری اسلامی آقای علی خامنه ای رفت، و در حالی که در یک منطقه امنیتی و نظامی مستقر بود، یک استراحتگاه به گفته مقام جمهوری اسلامی جانبازان مستقر بود و اونجا محل اقامتش بود، هدف حمله قرار میگیره و کشته میشه. این حمله منتسب به اسرائیل هست، اما به خاطر اینکه در خاک ایران انجام شده، خب الان جمهوری اسلامی صحبت از انتقام میکنه. این دومین حمله است که طی 6 ماه گذشته به خاک ایران انجام شد. حمله پیش البته در ایران نبود، در دمشق پایتخت سوریه بود، اما به ساختمان کنسولگری بود، کنسولگری جمهوری اسلامی که بخشی از خاک ایران به حساب میاد.
اما کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران سوالات زیادی را ایجاد کرده است. از همه مهمتر پاسخ ایران چی خواهد بود؟ آیا یک جنگ تمام عیار در راه است؟ با مهداد فرهمند پژوهشگر مسائل خاورمیانه گفتگو کردم. ابتدا از آقای فرهمند پرسیدم کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران چی پیام را برای ایران دارد و چی تأثیر روی جنگ اسرائیل و حماس؟
این پیامش برای ایران هستش که ایران جای امنی برای متحدانش نیست و چه بسا برای مسئولان خودش، و اینی که نشاندهنده عمق نفوذ امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل در ایران. این ترور اسماعیل هنیه امکان پذیر نمی شد مگر با نفوذ و همکاری افرادی در دستگاه اطلاعاتی امنیتی ایران با اسرائیل، که این موضوع پیشتر هم حتی برخی مسئولان سابق امنیتی ایران هشدار داده بودند. چند سال است که این موضوع مطرحه که اسرائیل در دستگاه امنیتی اطلاعاتی و حتی نظامی ایران نفوذ کرده. ایران پیشتر اسرائیل پیشتر بارها افرادی از کارشناسان هسته‌ای مسئولان نظامی ایران را ترور کرده، دونسته که مدارک زیادی را از ایران برو باید و به خارج از ایران انتقال بده، و این ضربه بسیار کاری‌تری بود، در واقع سیلی محکمی بود به هیمنه اطلاعاتی و امنیتی ایران.
در ادامه واکنش‌ها به کشته شدن اسماعیل هنیه، وزیر خارجه ایران گفته است که دست آمریکا در این حمله دخیل است، ادعایی که وزارت خارجه آمریکا رد کرده. از آقای فرهمند پرسیدم تا چه حد ممکن است آمریکا در این حمله دخیل باشد.
در مورد دولت کنونی آمریکا من بعید می‌دونم که دولت آمریکا خواهان این باشه یا راضی بوده به این که این چنین تروری انجام بشه، چرا که آمریکا سیاستش این بوده در زمان دولت آقای بایدن که از فراگیر شدن جنگ، از بالا گرفتن آتش این جنگ در منطقه جلوگیری بکنه و همه تلاشش رو در این راستا کرده. چنین اقدامی میتونه در جرقه‌ای باشه بر بشکه باروت خاورمیانه و باعث فراگیر شدن جنگ غزه بشه، و این چیزی نیست که آمریکا میخواد. بنابراین طبیعیه که آمریکا در این عملیاتش نقشی ایفا نکرده باشه و دخالتی نکرده باشه و چه بسا مخالفش هم بوده باشه.
آقای فرهمند در صحبتهایش به جنگ غزه نیز اشاره کرد. از او پرسیدم کشته شدن هنیه چه تأثیر روی نیروهای حماس خواهد گذاشت؟
خب در حماس در واقع آنچه بیشتر اهمیت داره شاخه نظامی است و اون چاخه است که در داخل خود غزه فعاله و اونجا داره با اسرائیل می‌جنگه. افرادی مانند اسماعیل هنیه یا خالد مشعل به طور مشخص دفتر سیاسی حماس که در خارج از غزه مستقره، اینها بیشتر نقش هماهنگ کننده و نقش سیاسی و دیپلماتیک دارن، ولی تعیین کننده در میدان آنهایی هستند که در غزه مشخص یحیی و محمد سنوار، محمد ریف، کسانی که اونجا در واقع دارن این جنگ رو پیش میبرن، تصمیم گیرنده هم آنها هستند. اینکه اسماعیل هنیه از این معادله حذف بشه تأثیری نمیکنه بر اینکه در جنگ در غزه، حتی بر دیپلماسی هم تأثیری نمیکنه. جنگ خب ادامه خواهد یافت، چه حماس چه متحدان دیگر جمهوری اسلامی مانند حزب الله به دلیل این ضرباتی که خوردن نمیان تسلیم بشن، جنگ ادامه پیدا میکنه. ولی نکته دیگری که هست این که این جنگ در غزه همه دنبالش هستن که از طریق مذاکره پایان برسه و نه از طریق نظامی. درسته که گفته شده که حذف اسماعیل هنیه که در واقع کسی بود که از جانب حماس مذاکرات رو پیش می برد ممکنه که این مذاکرات رو به بن‌بست برسانه. از زبان برخی مسئولان در واقع بین‌المللی، از زبان برخی ها این بیان شده که حالا که اسماعیل هنیه و اسرائیل پشت دیگه مذاکره به بن‌بست میرسه، ولی من مخالفم با این ایده به این دلیل که حماس برای اینکه این جنگ رو به طوری پایان بده که به حذف خودش نینجامه ناگزیر از این هستش که دست به مذاکره بزنه و تلاش بکنه که این جنگ با آتش بس به پایان برسه. در نتیجه چه اسماعیل هنیه باشه و چه نباشه، این سیاست مذاکره به قصد آتش بس ادامه پیدا خواهد کرد.
همانطور که گفتم کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران یک چالش بزرگ برای دولت جمهوری اسلامی است. طرفداران جمهوری اسلامی منتظرند تا دولت واکنش داشته باشد. برای جمهور جدید ایران هم از انتقام سخت صحبت کرده. از آقای فرهمند پرسیدم این واکنش سخت شامل چه میتواند باشد؟
اسماعیل هنیه از قاسم سلیمانی، از سرداران سپاه که اسرائیل در سوریه کشت، از کنسولگری ایران در دمشق برای جمهوری اسلامی عزیزتر نیست. جمهوری اسلامی به نظر من پاسخی که خواهد داد از طریق نیروهای همپیمانش خواهد بود. خیلی بعیده که بخواد بار دیگر مانند عملیاتی که دو سه ماه پیش انجام در 13 آوریل بوده گمانم به خاک اسرائیل حمله ادامه کرد و به نظر میرسه که دوباره اون رو تکرار بکنه و در نتیجه آنچه اتفاق خواهد افتاد این هستش که پاسخی که داده خواهد شد طبیعتاً اگر مستقیم از جانب ایران به سمت خاک اسرائیل نباشه غالباً باید از طریق نیروهای همپیمان ایران مانند حزب الله مثلا انجام بگیره. به احتمال زیاد پاسخی خواهد بود ولی این پاسخ در چارچوب توان همین نیروهای مانند حزب الله و حماس اتفاق میفته.
مراسم تشییع جنازه اسماعیل هنیه تحت تدابیر شدید امنیتی در منطقه پرواز ممنوع برگزار شد و بعداً برای تدفین به قطر منتقل شد. المپیک 2024 پاریس رسما هفته گذشته آغاز شد. زکی خدادادی ورزشکار افغان روز جمعه مشعل المپیک را در جاده های پاریس حمل کرد. شش ورزشکار افغان از جمله سه دختر شامل ورزشکارانی هستند که در این بازی ها شرکت کردند. حضور سه دختر به نمایندگی از افغانستان با استقبال زیادی روبرو شد و مردم خواهان رفع محدودیت ها برای زنان و دختران افغانستان شدند. حکومت طالبان گفته است که این دختران ورزشکار را به رسمیت نمی‌شناسد. همکارم زبیولا شهزاد برای پوشش این بازی‌ها به پاریس رفته. از او خواستم تا آنچه تا حالا گذشته را با ما در میان بگذارد.
با تاریخ 26 جولای بازی‌های المپیک به میزبانی شهر پاریس فرانسه آغاز شد. در این رویداد ورزشکارای بیش از 206 کشور جهان اشتراک کردند. تعداد ورزشکارا به بیش از 10700 نفر میرسه که در 32 رشته ورزشی با هم رقابت میکنند. از افغانستان هم در این رویداد شش ورزشکار اشتراک کردند. در رشته های اتلتیک، آب‌بازی، جودو و همچنان بایسکل رانی. ورزشکار افغانستان هر یک شاه محمود نورزهی و کیمیا یوسفی در دوش 100 متر مردان و زنان اشتراک دارند. فهیم انوری در بخش شنای 50 متر آزاد یا فریستایل، محمد صمیم فیضزاد در بخش جودو و در وزن 81 کیلوگرم و یلدوز و فریبا هاشمی دو خواهر هستند که در بخش بایسکل رانی روی جاده اشتراک میکنند. تا به حال ورزشکاران افغانستان در دو بخش رقابت هایشان را به پایان رساندند. البته در سه بخش که یلدوز هاشمی در بخش بایسکل رانی اولین رقابتش را به پایان رسانده که در بین 35 بایسکل ران جایگاه 26 را به دست آورده. اما قابل یادآوری است که یلدوز هاشمی در میان رقابتش دچار آسیب شد و با آسیب دیدگی که داشت مسابقه را به پایان رساند. همچنان در بخش جودو محمد صمیم فیضزاد در وزن 81 کیلوگرم از حریف اتریشیش پس از سپری کردن 2 دقیقه و 42 ثانیه شکست خورد و نتانست که به دور بعدی راه پیدا کنه. و در بخش شنا فهیم انوری هم رقابتش را به پایان رسانده که در فاصله زمانی 27 ثانیه و 14 ثانیه ثانیه 50 متر در بخش شنای 50 متر فریستایل در بخش آب بازی به پایان رسانید. تانست که 200 ثانیه ریکارد قبلیش که در بازی‌های آسیایی در هنگژوی چین به ثمر رسانده بود را تقویت بکنه. فهیم هم نتانست که به فاینال بخش شنای آب بازی مردان در این کاتگوری راه پیدا بکنم.
البته این تنها ماجرا در فرانسه نبود. هزاران نفر روز جمعه با سرگردانی در ایستگاه‌های قطار منتظر بودند تا به مقصد برسند. به گفته شرکت ملی راه آهن SNCF قطارهای سریول سیر در اطراف فرانسه روز جمعه تحت تاثیر چندین عمل مخرب قرار گرفتند که به شدت ترافیک را در روز افتتاحیه المپیک پاریس مختل کردند. سفر به و از لندن در زیر کانال انگلیسی به بلژیک همسایه و در سراسر غرب، شمال و شرق فرانسه تحت تأثیر آنچی SNCF آن را مجموعی از حوادث هماهنگ یک شبه مینامید قرار گرفت. پلیس ملی گفت که مقامات در حال بررسی آنچی اتفاق افتاده است. رسانه های فرانسوی از آتش سوزی بزرگ در مسیر پرتردد غرب خبر دادند. و برنامه این هفته رو باز هم با یک خبر ورزشی از افغانستان به پایان می‌رسانیم. رقابت‌های جام فوتسال رادیو جوانان در زون شمال شرق کشور به میزبانی ولایت تخار با قهرمانی تیم ساعت عامه بغلان نماینده ولایت بغلان همراه شد. این پیکارها با شرکت تیم‌های تخار، بغلان، کندز و بدخشان راه اندازی شده بود.
<تص->
برگزاری این رقابت ها فراهم نمودن تفریح سالم برای جوانان کشور و از سوی دیگر ایجاد زمینه رشد و انکشاف همه جانبه رشته ورزشی فوتسال گفته شده است.
جو شک نیست هر رسانه و هر برنامه که از طرف نهادهای خصوصی و باشه، از طرف رسانه ها باشه، این بر رشد فوتسال، بر رشد جوانان، بر رشد جوانان فوتسال بسیار زیاد کمک میکنه. تیم فوتسال ریاست سلطنت بغلان از ابتدای سال 23، البته حالا ما در 24 قرار داریم، برنامه کامل خود را داشت، هم در مسابقات زون شمال و شمال شرق اشتراک داشتن، قهرمان از این دور شدن، و هم در مسابقات وسط زونای افغانستان اشتراک داشتن. این بار دوم است که ما قهرمان زون شمال شرق در ظرف دو سال 23 و 24 میشیم. بدون شک اینمی رفت آمده خودش روابط ایجاد میکنه، روابط دوستانه با ما، با جوانای تخار، قندوز، بدخشان، همچنان اونا با جوانای بغلان 100% روابط ایجاد میشه، و این روابطایی است که از این اینجا شروع میشه. ما مسابقات در تخار می داشته باشیم، ارتباطات برقرار میشه، اونا رو دعوت میکنیم برای بغلان. خیلی مفید است، خیلی عالی است.
با این پیروزی تیم ساعت‌نامه بغلان جواز حضور